سلام، ساعت 9 صبح دوشنبه 14 تیر ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری همراه ما هستید. سرخط خبرها. در پی انفجارهای بغداد که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. به گفته مقام‌های بنگلادش، عاملان حمله اخیر در داکا عضو گروه حکومت اسلامی نبودند. دولت کویت اعلام کرد با دستگیری شماری از اعضای گروه حکومت اسلامی مانع از انجام حملات تروریستی در آن کشور شده است. در پی انفجارهای بامداد یک شنبه در بغداد که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر العبادی همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی مانده بمب‌یاب‌های تقلبی شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی دستور داد تدابیر امنیتی در پایتخت را تغییر دهند. در انفجار مهیبی که در برابر یک مرکز خرید در محله کراده روی داد، دست کم 119 تن کشته شدند. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در محله دیگر در بغداد نیز دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که انفجارهای بغداد عزم واشنگتن را برای مقابله با گروه حکومت اسلامی تقویت می‌کند. مقام‌های بنگلادش با انتشار اسامی عاملان حمله اخیر به رستورانی در داکا عضویت آنها را در گروه حکومت اسلامی یا داعش رد کردند. پیشتر گروه داعش با انتشار تصویر 7 مرد مسلح در برابر پرچم این گروه ادعا کرده بود که حمله داکا را اعضای این گروه انجام دادند. با این حال اسد زمان خان وزیر کشور بنگلادش شب گذشته با اعلام نام کوچک 5 تن از مظنونان گفت که آنها وابسته به گروه داخلی جماعت المجاهدین بودند و هیچ ارتباطی با داعش یا القاعده نداشتند. شامگاه جمعه مردان مسلح با حمله به رستورانی در محله دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش 20 گروگان را که قادر به خواندن قرآن نبودند با سلاح سرد شکنجه کردند و آنها را کشتند. در این حمله دست کم 9 ایتالیایی، 7 ژاپنی و 1 آمریکایی کشته شدند. دولت کویت ساعتی پیش اعلام کرد با دستگیری شماری از اعضای گروه حکومت اسلامی مانع از انجام حملات تروریستی در آن کشور شده است. وزیر کشور کویت با انتشار تصاویر 6 مظنون بازداشت شده گفته است که آنها قصد داشتند عملیاتی تروریستی در 3 نقطه از جمله در یک مسجد شیعیان در این کشور انجام دهند. در بیانیه وزارت کشور کویت با اشاره به اینکه حملات برای پایان ماه رمضان و روزهای عید برنامه‌ریزی شده بود، آمده است که یکی از دستگیر شدگان شهروند کویت بوده است. اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی که روز شنبه دست جمعی از مقام خود استعفا کردند، مبلغ 1 میلیارد تومان از حقوقهای نامتعارف خود را بازگرداندند. این خبر را روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود اعلام کرد.
هر 5 عضوی که اینها حقوقهای غیر متعارف را گرفته بودند از این سمت کنار رفتند. 4 نفر از این اعضا تا الان حدود 1 میلیارد تومان برگردوندن، به حساب واریز کردن. نفر پنجم هم گفته که در مسافرت هستم، شماره حساب خواسته، به محض برگشتن حضور رو برگردونه.
از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌هایی مربوط به یک قوه و دستگاه نیست. در اظهار نظری دیگر داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه تلویزیونی اعلام کرد فهرست مدیران دولتی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند به 950 نفر می‌رسد. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا ساعتی دیگر، خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان. اولین پرونده ورود به حوزه فمینیسم در جمهوری اسلامی گشوده شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ورود به حوزه های فمینیسم، این اولین بار است که این عنوان اتهامی در ایران مطرح می شود. 18 روز پس از بازداشت هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا، از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران در مورد علت بازداشت هما هودفر، انسانشناس شناخته شده ایرانی، این عنوان را مطرح کرد. اما در جامعه زنان ایرانی و به خصوص در حوزه فعالیت‌های برابری طلبانه چه رخ داده که اکنون ورود به آنچه حوزه‌های فمینیسم خوانده شده جرم تلقی می‌شود؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
من تصور نمی‌کنم در حوزه جنبش زنان یا فعالیت‌های برابری طلبانه جنسیتی اتفاق خاصی رخ داده باشه، ولی از اون سمت اتفاقاتی رخ داده. به این معنی که بعد از اتفاقات هسته‌ای مشخص بود که قدرت دست بالا در حاکمیت، یعنی رهبری و اطرافیانشون، سعی دارن که موج‌های بعدی ناشی از پیامدهای برجام رو کنترل بکنن و نگذارن که این موج به سایر حوزه‌ها گسترش پیدا بکنه. حوزه‌های متفاوتی مورد نظرشون بوده از سیاست خارجی تا داخلی. در مورد سیاست داخلی، اونا همواره تصورشون بر این بوده و تصور نادرستی هم نیست که یکی از اون حوزه‌هایی که موج خیزه و بعضی چیزها رو از ته میرو از ته جامعه و تا اندرونی خونه‌های اونا میاد، فعالیت‌هایی است که فعالان حوزه برابری جنسیتی و زنان به طور کلی انجام میدن. متوجه شدن که این فعالیت‌ها انقدر در جامعه گسترش پیدا میکنه و به جاهایی منجر میشه که اونا اصلا نمیپسندن و در نهایت از چیزی سر در میاره که با سبک زندگی اسلامی ایرانی که نظام حاکم مبلغش هست و سعی میکنه اون رو به نحو تحمیلی و از بالا به مردم حقنه بکنه فرق داره و حتی مخالف اونه. بنابراین اونجا رو یه نقطه خطر جدی دیدن، جزء اون دسته از موجهایی که میتونسته بعد از برجام به سراغش برن و مانع بشن که در اون حوزه فعالیت اتفاق بیفته، خصوصا که این نوع برخوردها همیشه جنبه بازدارندگی هم داره. یعنی از پیش در واقع میخوان به افراد بگن حواستون باشه که وارد این حوزه نشید و الا باهاتون برخورد میکنید.
اما چرا هما هودفر، انسانشناس 65 ساله ایرانی ایرلندی، به عنوان اولین متهم در جمهوری اسلامی با این اتهام مواجه شده است؟ زیبا میرحسینی، استاد مردم شناسی در لندن، معتقد است که بازداشت هما هودفر تنها یک بهانه است.
الان خواست عمومی برای تغییر شرایط تبعیض‌آمیز زیاده، مطالبات زنان زیاده و زنان وارد عرصه عمومی شدن و حق برای خودشون قائل شدن و با دستگیری هما هودفر میخوان اقرار کنن که نه، همه اینها یک توطئه است، از خارج اومده و منابعش هم خارجه و اهداف دیگری داره، در صورتی که اصلا اینطور نیست. هما هودفر عضو ولوم بوده، زنانی که تحت قوانین اسلامی زندگی میکنن، که یک شبکه است، یه نتورکی که از زنان مختلف در کشورهای مختلف مسلمان و اونهای زنان مسلمانی که در خارج از دنیای اسلام زندگی میکنن هستن. کاریش کاری محقق بود و به نظر من این برای اینه که زنانی رو که در ایران هستن و در این زمینه کار میکنن وادار به سکوت بکنن و همینطور زنان نماینده مجلس و صاحب منصبان، برای اینکه اونها در شرایط مختلف در سالهای مختلف کسانی بودن که برای حقوق زنان کار کردن، میخوان اونها رو هم وادار به سکوت بکنن، مشروعیت ازش بگیرن و در این حال هم مسئله حقوق زنان رو که خیلی مربوط به حقوق بشره به صورت یه توطئه جلوه بدن.
حسین غازیان نیز معتقد است که برای کسانی که چنین پرونده ای را گشودند، نام اولین متهم این پرونده مهم نیست.
معمولا در این موارد یکی از مسائلی که وجود داره اینه که فردی که دچار مشکل شده گاهی اوقات فقط قربانی و این پیامی است برای سایر فعالان و اون عبارت است از این که اگر کسانی وجود داشته باشن که در این حوزه هایی که از نظر اونها مغایره اون نوع از سبک زندگی است که اونها میخوان ترویج کنن و اینا امکان رفت آمد آزادانه به ایران داشته باشن، اینا ممکنه آدم های خطرناکی باشن، حتی ممکن سیاسی نباشن یا از نظر سیاسی آدم های مسالمت جویی باشن، اما اونا به این جنبش نگاه نمی کنن. به این جنبه نگاه میکنن که این آدم ها رابط هستن بین یک فرهنگ دیگر و این فرهنگ و رفت آمد آزادانه اینا در واقع تسهیل این نوع از ارتباطات فرهنگی و انتقال اون ارزش ها و گرایش ها و به این ترتیب به خطر انداختن اون نوع از سبک زندگی که اونها میخوان ترویج بدن در جامعه. بنابراین با زدن این افراد هشداری میدن به سایر کسانی که در صدد هستن یه وقت برن و بیان. اینجا شخص ممکنه قربانی بشه تا این پیام به گوش دیگران هم برسه و اونا هم متوجه بشن که اگر بخوان به این سبک ادامه بدن با مشکل روبرو میشن و به این ترتیب اونا تلاششون ممکنه به هدف برسه، به این معنی که مانع این نوع از ارتباط بشن و یک گسست و فاصله بندازن بین فعالان داخل و فعالان خارج و این دوگانگی رو امقدر عمق ببخشن.
آنچه حسین غازیان بران انگشت گذاشت، عمق بخشیدن به فاصله میان زنان ایرانی و محققان زن خارج از کشور، زمانی معنا می‌یابد که نگاهی به مجموعه فعالیت‌های هما هودفر کنیم. تخصص هما هودفر 65 ساله انسانشناسی اجتماعی با تمرکز بر اقتصاد سیاسی، فمینیسم و توسعه است. او مطالعاتش را در مورد جهان اسلام و کشورهای مصر، افغانستان، پاکستان و ایران متمرکز کرده است. آنگونه که زیبا میر حسینی میگوید، شاخص‌ترین فعالیت هما هودفر کتاب اوست که در سالهای اخیر منتشر شده است.
سیاست‌های انتخاباتی و سهمی جنسیتی، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و یکی از خصوصیات کارهای خانم هودفر این بوده که نه تنها دید مردم شناسی داشته، بلکه یک کار تطبیقی بین جوامع مختلف می‌کرده. هم در مصر کار کرده بود، هم در پاکستان کار کرده بود و در افغانستان یک نقش خیلی مهمی داشت در آموزش زنان و همینطور در مورد مسائل حقوقی.
هما هودفر در سال 89 در توضیح یافته‌هایش در کتاب سیاست‌های انتخاباتی و سهمیه بندی جنسیتی در کشورهای مسلمان گفته بود:
کشورهای مثل ایران یا کشورهای ترکیه تعداد زنایی که رای میدن یا مساوی مرداست، بعضی وقت بیشتره. بنابراین اشکال این که زنها تو پارلمان نیستن، ساختار سیاسی کشور هستش که جلوگیری میکنه از اینکه زنها نماینده مجلس بشن یا اینکه در پست‌های تصمیم گیرنده شرکت داشته باشن.
هما هودفر اسفند ماه سال گذشته نیز در گفتگو با مجله زنان امروز منتشر شده در ایران نگاهی دوباره داشت به مسئله سهمیه بندی جنسیتی در کشور ایران. با این همه زیبا میر حسینی پژوهش‌های او را سیاسی نمی‌داند و می‌گوید:
تمامم کار علمی بودن، یعنی چیزی که جنبه سیاسی داشته باشه در کار خانم هودفر نبوده. البته عنوان یک مردم شناس به فرهنگ نگاه می‌کرد، به مسائل زنان نگاه می‌کرد و هر چیزی که شما بخواید نگاه کنید یه بعد سیاسی داره. چیزی که واقعا اینجا خیلی قابل تعجبه اینه که خانم هودفر از مردم شناسانی بود که خیلی مورد انتقاد قرار می گرفت، برای اینکه تصور این بود که ایشون یک تاثیر خیلی مثبتی از جمهوری اسلامی نشون میده و همه این هم روی کارهای تحقیقیشون بود. یعنی واقعا یک آدم کاملا بی‌طرفی بود در کارهای تحقیقی، یعنی نمیتونیم بگیم که کارش یه کاری بوده که بشه گفت سیاه‌نمایی می‌کرده.
این اولین بار در جمهوری اسلامی است که ورود به حوزه فمینیسم به عنوان عملی مجرمانه معرفی می‌شود، جرمی که به نظر کاوه احسانی استاد مطالعات بین‌الملل نیز حتی در قوانین جمهوری اسلامی نیز عنوانی مجرمانه تلقی نمی‌شود.
چه قوانین ایران فمینیسم جرم نیست، دفاع از حقوق زنان و حتی تلاش بر تغییر قوانین در چارچوب قوانین موجود اینکه جرم نیست، ولی از قراری جرمی که بهشون بستن اینه، ولی اعلام نکردن و وکیلشون هم نمیدونه. فعالیت های ایشون چی بوده؟ ایشون یه استاد برجسته و شناخته شده دانشگاهه. پژوهش‌های متعددی داره در مورد وضعیت زنان، زنان اقشار پایین، توسعه اقتصادی، تغییر روابط خانوادگی. در حال جزء رفرنس‌های آکادمیکه تو حوزه مردم شناسی زنان و خانواده. در مورد ایران هم کارهای بسیار برجسته‌ای داشتن ایشون. مثلا یه سری مقاله داشت که بررسی نقش زنان بهیا رو در تغییر رشد جمعیت در ایران نشون دادن که چجوری فعالیت خود زنان اقشار پایین برای شکل دادن به یا تبلیغ یا آموزش زنان به کنترل موالید اینا نقش بسیار موثری داشته تو موفقیت ایران برای اینکه رشد جمعیت خود رو کنترل بکنه.
با همه یه تحقیقات مختلفی که هما هودفر در حوزه مسائل شخصی و خانوادگی زنان داشته، اکنون به گفته خانواده‌اش در حالی که دچار بیماری نادر است، نزدیک به یک ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. کاتالین هودفر، خواهر خانم هودفر، می‌گوید:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیده خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای چی ایشون رو نگه داشتن اونجا.
به گفته خانواده هما هودفر، پس از نزدیک یک ماه از بازداشت وی، او هنوز به وکیلش دسترسی نداشته و تماس تلفنی با خارج از زندان نداشته است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید با ما در تماس باشید. 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست. میتونید با ما از طریق ایمیل هم در ارتباط باشید. zan@radiofarda.com به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.